بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم اولین دلیلی که برای اینکه ترک حج از کبائر هست به این روایاتی که درش تعبیر به استخفاف آمده تمسک بکنیم. گفتیم این استدلال در صورتی درست هست که ما استخفاف رو به معنای ترک بگیریم، یا لااقل بگیم یکی از مصادیق استخفاف ترکه. اما اگر گفتیم استخفاف اتیان العمل مع انکارن مع تکذیبن مع قلت الاعتناء، اگر این رو گفتیم، خب این دیگه نمیشه شاهد برای بحث ما باشه. باید بگیم استخفاف یا به معنای ترک، یا لااقل یکی از مصادیقش عبارت از ترکه. این نکته رو دیروز اشاره کردیم. ممکنه کسی بگه بین ترک و استخفاف ملازم است. یک کسی که پول داره حج بره اما حج نمیره، خب این نرفتن معناش استخفافه، یعنی نمیشه بین ترک و استخفاف رو ما جدا بکنیم. اما به نظر میرسه که این ملازمه درست نیست. ترک عامه، یه وقت کسی عملی رو ترک میکنه اما استخفاف هم درش نیست، یه وقت کسی عمل رو ترک میکنه استخفاف هم درش هست. لذا ترک عامه و بین ترک و استخفاف ملازمه وجود نداره. علی حال این دلیل، نتیجه‌ای که ما می‌خوایم بگیریم این است که مشکل است از این دلیل ما برای ما نحنفی بخوایم استفاده کنیم که بگیم آقا مجرد ترک بدون استخفاف اینم از مصادیق این استخفاف الحج قرار بگیره و بشه از گناهان کبیره. این با این دلیل ثابت نمیشه. خب یعنی ببین ما نسبتشون میشه عام و خاص من وجه. ترک داریم بدون استخفاف، استخفاف داریم بدون ترک، مثل با اتیان یه ترک با استخفاف هم داریم. این نسبت عام و خاص من وجه.
ترس مثلا در مثالش اورج مرده که مثلا جوان ازدواج نمیکنه میگه من عاشق فلان دخترشم، یکی نه عمدن ترتیب میده
سنش، نه نه ارتباط به اینا نداره، ارتباط نداره. نه خب نه نه شما نترسا. عرض میکنم که خوب بحث رو دقت کنید. استخفاف از ماده خوف که نیست. استخفاف از چه ماده یا از خففه است، از خفت و خار کردن و این هاست، از ماده خوف نیست. آه. خب عرض میکنم که بله، یعنی باز تأملی که کردیم دیدیم مشکله. دیروز ما بخواستیم، حتی عرض کردم بعد از درس و بعضی از آقایون، طبق توضیحی که دیروز دادیم اگر استخفاف رو به معنای ترک بگیریم، اون روایتی که میگه شفاعت ما به مستخف صلات نمیرسه، خب اونم راحت به تارک صلات معنا کنیم، در حالی که اونجا کسی مستخف رو به تارک معنا نکرده. مستخف کسی است که نماز رو انقدر بی اهمیت قرار بده بذاره آخر کارا، آخر وقت، لذا بیاد نماز رو بخونه. و اون روایتی که داره که نماز اگر کسی اول وقت بخونه، خود نماز خطاب میکنه به مصلی، میگه تو من رو اکرام کردی، خدا تو رو اکرام بکنه. اگر آخر وقت بخونه نماز خطاب میکنه، تو ما رو زیعتنی زیعک الله، تو من رو ضایع کردی. این تضییع همون استخفافه. خب میایم سراغ دلیل دوم. دلیل دومی که میخواییم بیان بکنیم این است که در روایت عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام که 19 مورد کبائر رو بیان کرد. در اونجا اگر در ذهن شریفتون باشه، سائل که عمرو بن عبید، دخل عمرو بن عبید علی ابی عبدالله علیه السلام فلما سلم و جلس تلا حاضر آیه، وقتی نشست این آیه رو خوند، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بعد سکوت کرد. امامش فرمود چرا سکوت کردی؟ گفت عادلم بخواد شما کبائر رو من کتاب الله برا من بیان کنید. احب و ان اعرف الکبائر من کتاب الله. خب اینا رو اون خیلی در روایات باید دقت بفرمایید. امام علیه السلام شروع کردن کبائر رو بیان کردن و هر کدام رو آیش رو هم میخوندن تا رسید به این مسئله ترک الصلاة. فرمود و ترک الصلاة متعمدن او شیئن مما فرض الله عز و جل لأن رسول الله صلی الله علیه و آله قال من ترک الصلاة متعمدن فقد برئ من ذمت الله و ذمت رسوله. در این قسمت امام ترک نماز را یک او شیئن مما فرض الله عز و جل، ترک هرچی که خدا واجب کرده، دو اینو فرموده از گناهان کبیر است. بعد تعلیلی که امام آورد، فرمود پیغمبر فرمود کسی که نماز رو عمدن ترک کنه این از ذمه خدا و ذمه رسول خارج شده. خب اینجا یک نکته‌ای که ابتداعاً به ذهن میاد این است که سائل گفته بود که من میخوام اونچه که در قرآن کبیر است بیان کنید و برای بقیه موارد امام ذکر کرده آیش هم خونده، اما به ترک نماز که میرسه عبارتی و روایتی رو از پیامبر امام نقل میکنه، حتی به اون آیه ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین هم امام استشهاد نکرده، به این کلام پیامبر استشهاد کرده. آیا این وجهش چیه؟ خب اینجا یک جواب این است که درست سائل فقط از کبائر در قرآن سوال کرده، ولی از باب این که ترک نمازم در میان کبائر جزء اکبر الکبائره، لذا امام هم به اینم اشاره فرموده. بقیه رو مانعی نداره که حالا استطرادن، اونم نه استطرادن این که وجهی نداشته باشه، بلکه برای اینکه اهمیت داره تو جامعه، مردم خیلی مورد ابتلا شونه. بالاخره این سائل که میگه من کبائر رو میخوام بدونم چیه، یه کبائری که مورد ابتلاع مردمه که خب مسلم یکیش ترک نمازه. این ترک نماز برای خیلی ها متاسفانه اتفاق میفته، لذا بگیم خب امامم برای اهمیت این رو بیان کردن و دلیلش رو هم از روایت آوردن. این یک جواب. جواب دوم این است که بگیم امام میفرمان ما یک کبائر اثباتی داریم در قرآن، مثل شرک، مثل یأس از روح الله، آق والدین، قتل نفس، یک کبائر نفیی داریم. کبائر نفی یعنی چی؟ یعنی یک فرائضی. امام باید با این جمله اینطور بیان بکنن، بگن هر فریضه‌ای که در قرآن آمده، هر فریضه‌ای که در کتاب خدا آمده، اگر کسی آمد او رو ترک کرد، این کبیر است. یعنی اینم بی ارتباط با قرآن نیست. چرا؟ ما یه وقتی بحث قاعده قرعه رو که مطرح می کردیم، اونجا تو روایات قرعه آمده که القرعه تو سنتون. حالا خواستید به همون کتاب ما در قاعده قرعه مراجعه کنید، اونجا بیان کردیم که سنت در اصطلاح روایات در مقابل فریضه است. فریضه یعنی ما وجه اوجبه الله، اونی که خدا واجب کرده. سنت یعنی ما شرعه الرسول، اون چه که رسول خدا آمده تشریع کرده، این میشه سنت. اینجا می فرماد او شیئن مما فرض الله عز و جل. بگیم این فرض الله در مقابل اون سنته، در مقابل سنت یعنی ما فرضه الرسول. بگیم اگر یه چیزی رو رسول واجب کنه میشه سنت. این عرض کردم یک اصطلاح روایی. امشب شما حالا کامپیوتر رو سرچ کنید، البته باید خیلی جاها کلمه سنت برای مستحبات و مسنونات هم آمده، اما تو این روایت القرعت و سنتون، القرعت و سنتون یعنی طریقون مشروعون شرعه الرسول، پیامبر رو آمده تشریع کرده. چون در قضیه قرعه اساسش رو امیرالمومنین علیه السلام در یمن آمدن به کار بردن، بعد به پیامبر خبر دادن، پیامبر هم امضا فرمود و تایید کرد.
ببخشید، در زمان قبل از اسلام هم قرعه بودن یه قضیه حضرت عبدالمطلب؟
اونجا جواب دادیم اینا رو، برای اونجا جواب دادیم. ببینید همونجا مراجعه کنید، ولی بخواه از کنم این اصطلاح مسلم تو روایات آمده. فریضه، فر کلمه واجب، اعم از اونیست که خدا واجب کرده یا رسول واجب کرده باشه. کلمه فریضه یعنی اون چرا که خدا واجب کرده، سنت یعنی اون چرا که پیامبر تشریع کرده، حالا اعم از این که واجب باشه، مستحب باشه، هر چی میخواد باشه. لذا توی این روایت اجازه فرمایید ببینید امام معصوم علیه السلام میخواد بفرماید اگر یه چیزی در قرآن فرضه الله، مثل خمس، در باب خمس که عرض قرآن در سوره انفال تصریح میکنه به اینکه خمس باید پرداخت بشه، انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ذی القربى. خب ترک الخمس میشه از گناهان کبیره، ترک زکات میشه از گناهان کبیره، ترک صوم میشه از گناهان کبیره. حتی این اختصاص به دعائم دین و اون چه که میگیم در روایات داریم بنی الاسلام علی خمس، اختصاص به اونم نداره. ترک امر به معروف و نهی از منکر طبق این ضابطه، اگر یه کسی امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کرد، از گناهان کبیر است. اگر کسی جهاد را ترک کرد، از گناهان کبیر است. هر چیزی که به عنوان وجوب در قرآن آمده اگر انسان او را ترک کرد می شود از گناهان کبیره. اون وقت بگه ما حج هم یکی از فرائضی است که من ما فرضه الله، خداوند در قرآن واجب کرده، ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع، لذا ترک الحج هم میشه و طبق این بیان از کبائر. بنابراین نتیجه اینه مرحوم آقای حکیم قدس سر رو این مما فرض الله رو به همه واجبات ایشون تفسیر کرده، در جلد دهم مستمسک صفحه 5 تمام این رو به واجبات تفسیر کرده ایشون. نه، این مما فرض الله مراد همه واجبات نیست. این یک. دو، صفحه 5، دو، مراد فقط ترک اون چه که اسلام مبتنی بر اون بنی الاسلام علی خمس، مراد اونم نیست، توسعه داره. ترک اون چرا که خدا در قرآن واجب کرده مراده، اون وقت حجم یکی از این موارده. لذا ما به خوبی از این روایت عبدالعظیم حسنی با این توضیحاتی که عرض کردیم استفاده میکنیم که ترک الحج این خودش یکی از کبائره. اون وقت ببینید، اجازه بفرمایید من این عرضم رو تمام کنم بعد بفرمایید من استفاده کنم. ببینید یک اشکالی که تو روایت مطرح میشه این است که در این روایت وقتی میفرماید ترک الصلاة متعمدن او شیئن مما فرض الله عز و جل، بعد روایتی از پیامبر میاره که پیامبر فرمود من ترک الصلاة متعمدن فقط برئ من ذمه الله و ذمه رسوله. چرا پیامبر فقط راجع به ترک صلات فرموده و امام معصوم هم همین رو داره نقل میکنه؟ خب راجع به اون مما فرض الله چی؟ ببینید به نظر میرسه که در چنین مواردی این تعلیل اختصاص به ترک نماز نداره، یعنی این به عنوان یک ذکر مصداق مورد ابتلاست، ولی ما میتونیم از این زی استفاده کنیم من ترک شیئا مما فرضه الله فقط بر من ذمه الله و ذمه رسوله. اگر کسی یه واجبی که در قرآن آمده ترک بکند، این خودش رو از ذمه خدا خارج کرده و بری کرده و این درست نیست. لذا این اشکال رو هم با این بیانی که ما عرض کردیم جواب میدیم. حالا اشکال بکنید بفرمایید. عرض
کردم که این زبده شما میپذیرید؟
که چی؟
این زبده جدیدی که فهمیدن
بله؟ الان این زابطه رو میگیم
الله علیه نام زابطه فهمتونه شما برای کم آخر. الان این زابطه جدید شد چی؟ هر چیزی که خدا واجب کرده است در قرآن،
ترک هر چیزی که خدا در قرآن واجب کرده از مصادیق گناهان کبیر است. خیلی خوب عرض میکنیم. اینم همین که در روایتی از ما اون روز گفتیم که اونی که وعده عقاب برش داده شده، خود بر امن ذمه الله و ذمه رسوله، این عقابه. یعنی کسی که خودش رو از ذمه خدا و رسول خارج میکنه، این میره در مرز کفر. کسی هم که میره در مرز کفر عقاب داره، اینم عقاب داره. یک نکته ای رو بعضی از بزرگوار گفتن، من در ذهنم در بحث همین گناهان کبیره گفتم، مرحوم بحرالعلوم ظاهرا داره این نکته رو، که ما وقتی میگیم وعده به نار یا وعده به عقاب، این اعم از این است که وعده وعده به صراحه باشه یا وعده وعده بل عرض میشه زمنی باشه. این بر امن ذمه الله و ذمه رسوله وعده زمنی به عذاب خداست. خدا قیامت این رو دیگه عقابش میکنه، این از ذمه خدا و رسول خارج شده.
از طرف خب ارزم بزرگ فعل
محرمات
چی بودن رو انجام بده؟
نه بیدم که مافرز الله فعل محرمات که شرک و حقوق والدین و نمیدونم زنا و قتل و اینا تو قرآن آمده.
بله،
نمیشه دیگه. بله، نه شامل نمیشه رو. این ترک اونچه که ما باید بیاریم و خدا بر ما واجب کرده آوردن او رو. چی فرمای خلیلی؟
ساکت. یعنی فرق بعد با والده نداشت، حسنا هم ترکت اینا شامل میشه. یعنی سیف ترکش به شرطی
ببینید حالا قولو للناس حسنا، این عرض می شود که ارشاد به این است که با زبان خوب با مردم صحبت بکنید، معلوم است که امر مولوی باشه. مما فرض الله یعنی اون چیزی که خدا به عنوان امر مولوی واجب کرده. بله حالا بله اون عرض بکنم. بله اگر کسی بلوالدین احسان نکرد هم گناه کبیره کرده. بله خیلی خوب. حالا ببینید ما باشیم و این مقدار بگیم بله ترک احسان به والدین این میشهد گناه کبیره، چون اونم مما فرضه الله. مگر این که بیاییم بگیم آقا بلوالدین احسانا رو با روایاتی که در ذیل آیه آمده بگیم در مقام تحریم ایذاء والدینه، چون بعضا اینطوری معنا میکنن میگن بالوالدین احسانا، ولی معنای مطابقیش اینه، اما مقصود اصلی خدای تبارک و تعالی حرمت الایذاء. اگر این رو گفتیم حرمت الایذاء خب دیگه مسئله نیست. اما اگه ظاهرش رو عرض کردیم، ظاهرش این است که باید به والدین احسان کنیم، خب کسی که ترک این بکنه گناه کبیره کرده. بله طبق این ضابطه‌ای که الان در این روایت داریم بیان میکنیم. ما قبول نکردیم الان دوباره ها
بعضی جاها استخفاف رو معنا کردن به انکار فضیلت، بعضی جاها به اهانت و تحقیر معنا کردن. فرهنگ لغتی به خدا اینها رو آوردیم. اگر به معنای ترک فضیلت بگیریم این روایت اون میشه که ترک اصل و ریشه بود نه انکار فضیلت بشه. اگر انکار فضیلت باشه معلوم نیست کنه آیه کبیره باشه، بلکه میشه جبرانش کنن در سال آتی.
خب حالا یه نکته دیگه ایه. این یه نکته دیگه ایه که خب ما اگر گفتیم آقا ترک، دقت بفرمایید، اگر گفتیم ترک حج از گناه کبیره است، یعنی اگر کسی در اون سالی که باید حج انجام بده ترک بکنه، این یه احتمال. یا بگیم که نه، این مقصود این است که اگر در تمام عمرش ترک کرد، یعنی ما بیاییم بگیم آقا در باب حج دو تا حکم داریم، یکی اصل وجوب حج، یکی فوریت حج. فوریت حج مال همون عام استطاعته، همون سالی که مستطیع شد فورا باید بره. اگر اون عام نرفت با فوریت مخالفت کرده، اما صدق ترک الحج من رأسه نمی کنه، اون سال دیگه ممکنه حج انجام بده، دو سال دیگه انجام بده، اون وقت باید بیم بگیم آقا پس معناش اینه که ترک الحج فی جمیع عمره، که ظاهرم همینطوره. ترک الحج یا کسی که ترک صلات، حالا مثال بیاره رو ترک صلات که اصلا مورد روایته، من ترک الصلات متعمدن فقط برع من ذمه الله و ذمه رسوله. آیا اگر کسی امروز از ظهر تا مغرب نمازشو عمدن ترک کرد و نخوند، این برع من ذمه الله و ذمه رسوله، یا نه این ترک صلات یعنی کسی که در عمرش تارک الصلات شد؟ ظاهر همینه. ببینید ما یه اموری داره، یعنی قرائن البته اینو دلالت داره، میگه اگر کسی در نماز در وقت نخوند بعدش قضا کنه. خب حالا اگر یه کسی بگه آقا چون شارع برا من قضا گذاشته من در وقت عمدنم نمیخورم ترک میکنم بعدش قضاشو انجام میدم، اینو نمیشه بگیم که آقا این گناه کبیره کرده، نمیشه. این ترک یعنی ترک الی آخر العمر در تارک و حج، یعنی الان، یعنی نکته خیلی مهمیه این. وقتی ما میگیم که آیا ترک الحج از گناهان کبیر است، مراد ترک حج در خصوص اون سال استطاعت نیست، اون با فوریتش ما مخالفت کردیم، مراد ترک الحج فی جمیع العمره. اگر کسی در تمام عمرش ترک الحج بکنه این گناه کبیره کرده، اون وقت اون احسان به والدین هم باز همینجا در همین بحث میاد. اگر گفتیم ترک احسان به والدین عرض میشود گناه کبیره است، این که حالا اگه امروز من احسان به والدین نکردم گناه کبیره کردم، فردام نکردم یه گناه کبیره دوم، نه، اگر فی جمیع العمر من این دستور رو گذاشتم کنار، یعنی ولو مرتن واحدن من به این دستور عمل نکردم نعوذ بالله، این میشه از مصادیق گناه کبیره. بله خیلی خوب، حالا ظاهرش هم همینه. حالا ما با قطع نظر از روایات و اینا وقتی میخوایم خودمون استظهار عرفی بکنیم معنای این روایات رو، به همین نتیجه میرسیم. همین منظورتون بود یا آمد؟ روشن شد؟
بله. سنت این معاشره هر
دست چی آقا؟
سنت در سنت این معاشره هر دست آنچه که
معاشره؟
معاشره هر دست
معاشره هر رسول
در آن رسول که آنچه رسول الله هم کردن
درست
یا میتونم که تمام دهتای فکر دین را اگر کسی یکیش مثلا روز را منکر شد یک مهمت منطقه محروم روزه نماز میخوندن روزه نمیگفتن که من تمام فروات دین را قبول دارم روزه را قبول ندارم یک
ماه باشه. نه تر الان همین رو عرض کردم، ترک صوم فی جمیع العمر، ولی اگر بگی حالا امسال نکرده رو نادانیش حالا انکار با ترکم فرق داره، ترک کرد امسال رو نمیتونیم بگیم گناه کبیره کرده، ظاهر همینه. حالا ببینید دیگه عرض کردم نکته خیلی مهمیه، وقتی ما میگیم ترک الحج من الکبائره یا ترک الصلات من الکبائره یا ترک ما فرضه الله من الکبائره، یعنی فی جمیع العمر اگر بخواد ترک بشه، ولی اگر در یک زمان محدودی در یه وقتی ترک شده اینو نمیتونیم از روایات استفاده کنیم که این عنوان کبیره بودن رو داره. بس
مرد جمیع ما فرضه الله بعده ترک جمیع ما فرضه الله بعده احاق داده شده.
بله همین برای همین ذمت الله و ذمت رسوله. ببینید من عرض کردم این یک نکته فقه الحدیثی بود که اینجا عرض کردم، همین که امام معصوم علیه السلام این کلام پیامبر رو دلیل می آورد برای یک مدعای عام. ببینید یه وقت امام فقط ترک صلات رو می فرمود، بعدم میفرمود چون پیغمبر فرموده من ترک الصلاه متعمدن بر امن ذمت الله و ذمت رسوله، خب میگه آقا ربطی به بقیه واجبات و ترک واجبات نداره، ولی وقتی مدعا عامه، مدعا ترک الصلاه و ترک جمیع ما فرضه الله، دلیل به حسب ظاهر خاصه، اینجا خود همین قرینه می شود، یعنی عمومیت المدعا، عمومیت الدعوا قرینه می شود برای این که بگیم امام این برع من ذمت الله و رسوله رو مختص به ترک نماز نمی دانه، این رو در ترک حج میاره، در ترک امر معروف و نهی از منکر میاره، و اصلا قرینه مناسبت حکم موضوعه. شما سوال کنید، اینا نکاتی است که عرض کردم خیلی خوبه اون دقت کنن. اگر به یک کسی آقا خب چرا کسی که نمازو ترک کند بر امن ذمت الله و ذمت رسوله، بگیم برای اینکه قضیه ضروریه به شرط محموله، کسی که یک واجب الهی رو ترک میکند معنای ترکش این است که خودش از ذمه خدا چه کرده؟ خارج کرده. یعنی اصلا اینطور نیست که بیان بگیم آقا یک چیزیست که شارع داره میاره، مثل این که بگیم آقا کسی که مخالفت با خدا بکند عصیان کرده، تمرد کرده، این عرض تجری کرده، خب اینا لازمه قهریشه. کسی که ترک کند ما فرضه الله را، این لازمه قهریش خروج از ذمه خدا و ذمه رسوله، چنین چیزی دیگه اختصاص به ترک نماز نداره. پس ببینید ما دو تا بیان ذکر کردیم، اینا رو خوب دقت کنید، دو بیان ذکر کردیم بر این که این برع من ذمت الله و ذمت رسوله اختصاص به ترک نماز نداره. یک بیان این شد که بگیم آقا امام خودش مدعاش عامه، دلیل وقتی آورد چون دلیل باید با مدعا سازگاری داشته باشه، پس ولو به حسب ظاهر این دلیل در خصوص ترک نمازه، ولی معلوم شه امام از کلام پیامبر چی رو فهمیده؟ عمومیت را فهمیده. این یه بیان. بیان دوم گفتیم آقا این برع من ذمت الله و ذمت رسوله لازمه قهری برای مخالفت و ترک فرائضیست که خدا واجب کرده. روی این دو تا بیان بگیم این برأ من ذمت الله و ذمت رسولم عمومیت داره، اختصاص به ترک صلاه نداره. پس روشن شد با این دلیل دوم که ترک حج از کبائر، ما قشنگ میتونیم بگیم من ترک الحج فقط برأ من ذمت الله و ذمت رسوله، و این در بسیاری از روایات دیگه هم نظیر داره. بفرمایید. نه نه آقا، این ذمت الله و ذمت این استحقاق نار داره، استحقاق نار داره. بله نداد تو روایت این طور نیست آفه. یعنی احتمال اصلی روایت این باشه؟
نه نه
نه نه نه نه به نظر ما فرمایش در همون میراث العقوله؟
نه نه
در بهاره؟ در روزت المتقین. نه این نیاز به اون توجیهات نداره. این دوتا بیانی که ما عرض کردیم قشنگ با همین ظاهر روایت هم سازگاری داره. بله.
اگر شما قائل به فوریت باشیم در انجام فرائض، این جمعی عمرش تو کل عمرش نفی عمره نه، در همون سال اول اگر مستحی باشد ترک کند انجام ندهد مستحب قضا
خواهد
شد، در صورت دیگه قائل به فور بشیم، اما اگر قائل به تراکی بشیم این زوری رو نخواهد داشت.
اگر قائل به تراخ، بله فرض فوت و فور و فوریت عرض کردیم ما. بله حالا این جام برای تکمیل این بحث، حالا اگه با سوالتون حل نشد در ذهنتون باشه بعد عرض کنم، در تکمیل این بحث یه روایتی داریم که در این روایت اصلا فرائض الله رو محدود ذکر کرده. ببینید ما تا اینجا چند تا احتمال گفتیم، گفتیم فرائض الله یعنی مطلق واجبات، یک چه واجباتی که در قرآن چه در غیر قرآن بیاد، دو مما بنی علیه الاسلام، این دو عرض میکنم که سه اون چرا که خدای تبارک و تعالی در قرآن واجب کرده. اون وقت یه روایتی وجود داره که اصلا فرائض رو با احتمال دوم نزدیک میکنه و اون روایت صحیحه سلیمان خالده در جل یک من لایحضر صفحه 204 قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الفرائض التي فرض الله عز و جل علل عباد ماهیه، اونی که خدا واجب کرده بر عباد چیه؟ قال شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اقام الصلوات الخمس و ایتاء الزکات و حج البیت و صیام شهر رمضان و الولایه. چند تا شد؟ شهادت توحید و به رسالت دو تا، اقامه نماز یومیه سه تا، ایتاء زکات چهار تا، حج البیت پنج تا، صیام شهر رمضان شش تا، ولایت هفت تا. فمن اقامهن و سدد و قاربه و اجتنب کل منکرین دخل الجنه. خب حالا این فمن اقامهنه یه مطلب دیگه یه. یعنی کسی که این فرائض رو بیاره، درست هم بیاره، از محرمات هم اجتناب بکنه، این داخل در بهش میشه. آیا میشه بگیم که خود این روایت این میاد اون شیئن مما فرض الله عز و جل را تفسیر میکنه؟ خوب اینو دقت کنی، ما باشیم اون شیئا مما فرض الله، آمدیم گفتیم فریضه در مقابل سنت، یعنی اون چرا که خدا در قرآن واجب کرده. خب ببینید، یکیش خمسه، یکیش امر معروف و نهی از منکره، یکیش جهاده، موارد دیگه هم هست حالا اگر شما احساب بکنید. ولی در این روایت که روایت صحیحی هم هست، به امام صادق عرض میکنه سلیم بن خالد که اخبرنی از اون فرائضی که خدا واجب کرده برای عباد ماهیه. هفت رو در اینجا بیان میکنه که هم دائرش از اون بنی الاسلام علی خمس بیشتره، هم محدودش از جمیع ما فرضه الله کمتره. ببینید، باز همون بیانی که قبلا در روایت تعداد کبائر داشتیم، ما اگر بگیم عدد مفهوم داره، اینجا برای ما مشکل درست میشه. معناش این است که فرائض الله این هفته است و غیر این هفته نیست، در حالی که ما عرض کردیم عدد مفهوم نداره. مثل روایت کبائر که گاهی اوقات 7 تا گفته، گاهی اوقات 19 تا گفته، گاهی اوقات 34 تا، اینجا همین مقدار به لحاظ حال راوی یا مخاطب امام کافی دونستن بیان کردن، لازم ندیدن که جمیع ما فرضه الله رو بیان برای این بیان بکنن. مثل اینکه یه وقتی کسی تازه مسلمان میخواد بشه، میاد میگه آقا اسلام چیه؟ ما اگه بخوایم از اول از شهادت به توحید تا جهاد و امر معروف و همه رو براش بگیم، اصلا بر میگرده از اسلام. ولی حالا میگیم آقا اسلام همین است که قول لا اله الا الله تفله، این ولذا اینطور هم بوده از اول، بگیم به لحاظ حال راوی بوده ولذا این عدد مفهوم نداره. وقتی مفهوم نداشت، نتیجه هم مثل که ما جمیع اون چیزی که خدا در قرآن واجب کرده، یعنی خدا واجب کرده، این رو به عنوان فریضه قرار بدیم و بگیم ترکش عنوان کبیره رو داره. و صلی الله علیه و آله.